سلام، من فرننگ هستم و هشتمین شماره ی پادکست رادیو تاس اینجا برای شماست. ما تو رادیو تاس قرار راجع به داستان بازی ها حرف بزنیم. از اونجایی که فکر میکنم بازی ها خیلی مهم هستن، بیشتر علاقه مندم در مورد ویژگی ها و فلسفه وجودی اونا و از همه مهمتر تأثیراتی که روی فرهنگ آدم ها گذاشتن صحبت کنم. این شماره رادیو تاس رفتم سراغ داستان یکی از مشهورترین بورد گیم های دنیا. فقط بگم که بعد از شنیدن داستان این بازی میخوام چند تا موضوع رو باهاتون در میون بذارم، پس لطفاً تا آخرش با همون همراه باشید. چارلز رو پشت رول فرمون ماشینش توی فکریه که نه مربوط به جاده تاریخ مسیر خونشه و نه مربوط به جملاتی که خانومش میگه و این یکی در میون داره میشنوه. خانومش داره از شبی که خونه دوستاشون داشتن صحبت میکنه، ولی ذهن چارلز جای دیگه‌ایه. داره به اون کاغذهای دستنویسی فکر میکنه که عقب ماشین افتادن. هی از تو آینه هم نگاهشون میکنه که گم نشن. چارلز آدم بدی نیست، منتها این دوران رکود بزرگ اقتصادی آمریکا مدت مدیدیه که بیکارش کرده و خرج خودش و خانومش و پسرش و نوه‌هاش همه رو نمیدونه چطوری تأمین کنه. احساس میکنه دیگه به هر قیمتی هم که شده وقتشه یه کاری بکنه. ماجرای چارلز رو تو سال 1933 و در ایالت فیلادلفیا داره کم کم و با یه وسوسه شروع میشه. اون شب وقتی دارن از خونه دوستای خانومش که دوتا استاد اقتصاد دانشگاه برمیگردن، پیش خودش فکر میکنه که برد کرده. آخه بعد شام برای تفریح صابخونه ازشون میخواد که دوره هم یه بازی رومیزی 4 نفره رو انجام بدن. بازی اونقدر هیجان انگیز و گرم میشه که هیچ کدومشون دلشون نمیاد ازش دل بکنن. خلاصه دست سوم و چهارم بازی تموم میشه و وقتی میخوان دست پنجم بازی رو شروع کنن، یکی از میزبانا شروع میکنه به خمیازه کشیدن و اون یکی هم ریز ریز به ساعت مچیش نگاه میکنه که یعنی خانم چارلز از زیر میز آروم با لگد میزنه به پاش که عزیزم دیر دیگه پاشو، خوابشون گرفت، بی خیال شو، پاشو بریم. چارلز ولی اونقدر درگیر بازی شده که متوجه چشم‌قره‌ها و اشارات خانومش نمیشه. آخرش دیگه خانوم میبینه که آقا این کاره نیست، بلند میگه خب راه زیاده تا خونه، پاشو عزیزم پاشو. تازه دوزاری چارلز میفته، ولی خب همچنان دلش میخواسته بازی کنه، برای همین این پا و اون پا میکنه تا یکی از اون استادا میبینه اینا آدم رفتن نیستن، میخواد قال قضیه کندشه، میزنه به اون یکی که پاشو این قوانین رو بنویس بده دستشون برن خونهشون، اونجا با هر کی دلشون خواست بازی کنن. والا من 8 صبح کلاس دارم، باید بتونم درس بدم یا نه. خلاصه کنم این میشه که چارلز و خانومش با یه سری کاغذ دستنویس رو صندلی عقب ماشین را میافتن سمت خونه. چند روز آینده اینطوری سپری میشه که چارلز نوه‌هاش رو میشونه که یکی دو تا نسخه دستنویس از بازی بکشن و رنگ‌آمیزیش کنن. چارلز اونقدر درگیر ایده خلاقانه‌اش بوده که حتی یادش میره غلط املایی های نسخه دستنویس اولیه رو هم اصلاح کنه. حالا که این دو تا نسخه آماده شده، نوبت اینه که براش یه اسم انتخاب کنن. چارلز یادش میاد که قبل از شروع بازی صابخونه داشته بهش میگفته که این بازی رو تو دانشگاه تدریس میکنن تا باهاش مفاهیم علمی و اقتصادی تئوری آقای هنری جورج رو یاد بدن، که داره قوانین مالیاتی و کپیتالیسم رو به چالش میکشه. این میشه که چارلز اسم بازی رو هم انتخاب میکنه، مونوپولی. دیگه فقط یه چیز مونده، مهره های بازی. خانواده درو که کارگاه خاصی ندارن، کل بازی رو هم از روی یکی دیگه اسکی رفتن، پس توانایی تولید مهره خاصی رو ندارن. چارلز نشسته داره فکر میکنه که چیکار کنه. بازی که بدون مهره نمیشه. بچه برادرش میاد میشینه رو پاش میگه عمو ببین چه دستبند خوشگلی مامان برام درست کرده. اونم یه نگاه میندازه به دستبند و میگه واو خودش. دستبند رو از بچه میگیره و قطعه‌های کوچیک تشکیل دهندش که سگ کوچولو کفش پلاستیکی و اینا بوده رو ازش بر میداره که بشه مهره‌های بازی. حالا نمونه اولیه کامل شده. خیلی شیک آقای درو انگار نه انگار که ممکنه کارش اخلاقی نباشه، راه میفته میره پیش دوتا کمپانی مطرح تولید اسباب بازی مثل پارکر برادرز. بازی رو بهشون ارائه میده. حدس بزنین جوابشون چی بود؟ برو عمو جون، برو دم خونه خودتون بازی کن، ما وقت واسه این مسخره بازی ها نداریم. ولی چارلز کم نمیاره، میگه این ایده خفنه، بابا دوتا استاد اقتصاد دانشگاه تاییدش کردن، منم که بیکارم، پسرام که بیکارن، نوهام که خب وظیفه شون اینه که کمکمون کنن. میرن 4 تا دبه رنگ ارزون قیمت و 3 تا رول کاغذ تهیه میکنن، توی دستورالعمل بازی هم می‌نویسن آقا به جای مهره هر چی دم دستتون بود و بردارید، سکه، انگشتونه، این چیزا. بعد هم میگه ببینید بچه ها، اگه ما بتونیم روزی یکی درست کنیم همون رو هم بفروشیم دیگه ترکوندیم. رو همین هدف هم میمونه. حالا شده بعضی وقتا هفته یکی بفروشه، ولی روزی دوتا هم داشتن دیگه. بالاخره با همه سختیاش این دوران هم تموم میشه، چون الان هممون آخر ماجرا رو میدونیم و میدونیم که مونوپولی چه بازیه و چقدر محبوب و معروفه. پس قطعاً حد زدن اینکه چارلز خیلی هم دور از هدف اولیه فروشش قدم بر نداشته سخت نیست. نسخه ها فروخته میشن و دست به دست میشن و مخاطب خودشون رو پیدا میکنن، ولی سرنوشت یکی از این نسخه ها هم برای خودش متفاوته هم برای درو. این نسخه مذکور همین جوری که دست به دست میچرخیده میرسه به یه مدرسه دخترانه. توی مدرسه استقلال زیادی میشه. یکی از دخترها میگه امشب ببرم به بابام نشونش بدم. همه میگن ببر. دختر خانم دختر مدیر انتشارات پارکر برادرز بود، همون که چند وقت پیش درو رو رد کرد. این بار دست از پا دراستر برمیگرده، میگه حالا چرا قهر میکنی؟ بیا بشین با هم حرف بزنیم. اونم میگه فقط به یه شرط، که تا شما مونوپولی رو بفروشی باید درصد از فروشش به من و خانواده‌ام برسه. دیگه شما حدس بزن اون پسر بچه‌ای که از وقت بازیش میزد تا چند تا کارت بازی رو رنگ کنه چقدر غر میزد که من میخوام برم تو کوچه بازی کنم، الان چه پولی داره پارو میکنه. پارکر برادرز قبول میکنه و این میشه شروع سرعت بخشیدن به معروف شدن و محبوب شدن این بازی، نه فقط تو آمریکا بلکه تو کل دنیا. اونقدر معروف میشه که آوازش جهانی میشه، گوشه و کنار دنیا میشنون که یه بازی اومده تو آمریکا که بچه ها رو میشونه پای میز، خانواده ها رو دور هم جمع میکنه، همین جوری که سرگرم میکنه، همین جوری هم در مورد اقتصاد چیزی یادشون میده، مهارت مذاکره و استعداد خرید و فروش رو میشه باهاش تمرین کرد. خلاصه اینکه یکی از ناشران معروف لندنی وقتی محبوبیت رو میفهمه گوشی رو برمی‌داره زنگ میزنه به برادران پارکرز که تصادفاً رفاقتی دور با هم داشتن. از پارکر برادرز میپرسه نظرته که من هم مثل تو پولدار بشم؟ اونا هم میگن چرا که نه. خلاصه اینکه دست‌نوشته‌های آقای درو رو میفرستن لندن که چاپش کنن. یادمون باشه که هنوز این دستنوشته ها چند تا از غلط املایی ها رو داره و تا سال 1995 که تازه میفهمن و اصخاهی رسمی میکنن اصلاح هم نمیشه. مونوپولی تو اروپا هم شروع به رشد میکنه، از این کشور به اون کشور، از این خانواده به اون خانواده و محبوب و محبوبتر. دیگه هر کشور و شهری هم برای اینکه بازی رو بومی سازی کنه اسم خیابون ها و شهرهای بازی اوریجینال رو بر میداره و اسم خیابون ها و شهرهای خودشون رو روش میذاره. مونوپولی و محبوبیتش میره تا میرسه به آلمان. یکم که به تاریخ معاصر جهان دقت کنیم میبینیم تو اتفاقای مهم قرن بیستم بعد از رکود بزرگ آمریکا که تو این شماره داریم بهش اشاره میکنیم زمان جنگ دوم جهانی فرا میرسه. قبلا تو شماره دوم راجع به بازی آلمانی ها که یه طرف جنگ بودن گفتم، بازی که رویای فتح دنیا توسط متحدین رو به سرانجام رسون. اما تو این جنگ دست متفقین هم همچین خالی نبوده. بله، نماد بازی‌های آمریکایی توی اون جنگ حضور داشت. اونم چه حضوری؟ قصه مونوپولی به اونجا رسید که این بازی و محبوبیتش میرسه پشت مرزهای آلمان. اما نازی‌های آلمانی با بازی مونوپولی و مخصوصاً اسمگذاری اون مخالفت میکنن. اجازه توزیع اون رو تو قلمروی خودشون نمیدن. ولی سیاست همیشه باید سر تعظیم جلوی بازی خم کنه. بالاخره نازی‌ها وقتی همه‌گیری مونوپولی رو می‌بینن کم میارن و اجازه میدن که این بازی در آلمان هم چاپ بشه. البته این ادعای بزرگه، اما شاید همین انتشار بازی آمریکایی تو آلمان اولین شکست هیتلر از اندیشه کاپیتالیست های مقابلشه در جنگی که قرار بود به زودی شروع بشه. این البته پایان کار مونوپولی تو آلمان نیست. اواسط جنگ خیریه انگلیسی تصمیم میگیره برای اسیرهای جنگ جهانی که در چنگال آلمانی هستن بازی مونوپولی رو بفرسته که بلکه سرگرم بشن. یک کار بشر دوستانه با محوریت سرگرمی. خب آلمان ها هم قبول میکنن بازی های مونوپولی در سطح وسیع بین اسرا پخش میشه، ولی خب قضیه جیمز باندی تر از این حرفا بوده. این کاری عملیات سری نظامی بوده که خیلی دقیق و اصولی از صفر برنامه‌ریزی شده بوده. اصلا چیزی به اسم خیریه انگلیسی وجود نداشت. متفقین تصمیم گرفته بودن که اسرا رو فراری بدن. برای همین هم تو بسته‌های مونوپولی نقشه‌های فرار کشیده بودن. پول‌های مونوپولی هم همه پول‌های واقعی بودن. داخل بسته هم کلی ابزارالات پنهان کرده بودن که فرار رو راحت تر کنه. اینجوری میشه که یکی از بزرگترین و گسترده ترین فرارهای تاریخ جنگ جهانی دوم به واسطه این مونوپولی انجام میشه. حالا که صحبت جنگه، یکم از جنگ بین کشورها دور شیم و بریم سراغ یه جنگ تمام عیار حقوقی. دعوای حقوقی که حول خود بازی مونوپولی و آقای چارلز درو شکل میگیره. در گیر و دار اوج گرفتن آوازه مونوپولی، یکی میبینه تنور گرمه، میگه ما هم نور رو بچسبونیم. آقای استاد دانشگاه سان فرانسیسکو بازی آنتی مونوپولی رو طراحی و چاپ میکنه، میفرسته تو بازار. این بازی از حالت آخر بازی مونوپولی شروع میشه و به جای خونه و هتل توش کسب و کاره. یعنی تو اول این بازی همه چیز مال یک انحصارگره و بازیکنها باید تلاش کنن که کسب و کارشون رو از انحصارگر پس بگیرن و بازار رو رقابتی کنن. منتها خبر نداشت که برادران پارکر برادرز اصلا رحم و مروت نداشتن. انحصار طلب بودن اساسی. میگن تو اسم بازی از اسم بازی ما استفاده کردیم. هرگز. اینجوری میشه که طرف رو میکشونن تو دادگاه که ببخشیدا، ولی ما اولین بازی رو ثبت کردیم. قصه دادگاه پیچیده شد. پای طرف سومی هم به پرونده باز شد. این دادگاه معروف میشه سرآغاز مشخص شدن ریشه بازی مونوپولی آقای چارلز رو که حالا تحت مالکیت کمپانی پارکر برادرز داشت با سرعت در دنیا سوداوری میکرد. پارکر برادرزی که با این شکایتش باعث میشه دنیا داستان دست‌نوشته‌های صندلی عقب آقای درو رو بفهمه. توی دادگاه بعد از کلی بالا پایین کردن داستان مشخص میشه که بازی مونوپولی قبلاً پتنتش به اسم یه خانومی به نام الیزابت مگی ثبت شده بوده. البته اسم بازی هم اصلا لندلورد بوده. این بازی لندلورد همون بازی بود که استاد دانشگاه تو اون شب نشینی طولانی سعی کرده بودن به چارلز یاد بدن. همون بازیه که به عنوان وسیله کمک آموزشی تو دانشگاه برای تدریس بود. بازی که قرار بود بگه مونوپولی باید اصلاح بشه. محل تولید این بازی فقط 30 کیلومتر از محل زندگی چارلز فاصله داشت، اما 30 سال کل آمریکا رو گشت تا اون شب برسه دست چارلز. شاید اگه شبکه‌های اجتماعی قوی تو اون زمان بود، همون اولش خانم مگی متوجه می‌شد و الان اسم خودش رو تو دنیا ثبت کرده بود، نه اسم چارلز رو. منتها شانس یار این بانوی اقتصاددان نبود و الان کمتر کسی میدونه که ریشه بازی مونوپولی از بازی لندلورد هست. جز چند تا عکس از لیزی و بازی لندلورد دیگه مدرکی ازش نمونده.
I had checked with lawyers and they said there would be no problem because the courts had already found that if a name is the opposite of existing trademark there would be no confusion that I had a right to do it. And we had orders for over a million games. And then the roof fell in. We got a letter from General Mills Fund Group and Parker Brothers threatening us with lawsuits and demanding that we take all our games and destroy them.
این که سرنوشت دعوای حقوقی بازی آنتی مونوپولی چی شد خیلی هم مهم نیست. اون چیزی که مهمه اینه که شوهر لیزی با مبلغ اندکی پتنت بازی لندلورد رو به پارکر برادرز میفروشه و پرونده مختومه میشه. پیش خودشون هم میگن که هدف ما این بوده که بر ضد انحصار طلبی برخیزیم. این بازی هم که داره معروف و محبوب و پرفروش میشه، این اندیشه ماست که داره تو دنیا نفوذ پیدا میکنه. حالا چه فرقی میکنه که اعتبارش برای ما باشه درو یا پارکر برادرز؟ اینجوری نگاه کردن هم قشنگه، اما به شرطی که فرض اولیش درست باشه. چون واقعیت اینه که علاوه بر اعتبار بازی، رویای لیزی مگی و همسرش هم به فنا رفت. با مونوپولی نه تنها انحصار طلبی نکوهش نشد، که برعکس همه ی کسایی که برای این بازی دور هم جمع میشن هدفشون اینه که بازی رو دستشون بگیرن و تمام مالکیت ها رو برای خودشون بخوان، دوستاشون رو ورشکسته کنن تا برنده بشن، لذت ببرن. من عمیقاً برای لیزی، این زن فمینیست هنرمند نویسنده و مخترع، متاسفم. ممکنه الان خیلی‌ها مثل من دقیق متوجه مفاهیم اقتصادی که پشت این حرف‌ها هست نشن. یکی از دلایلش اینه که من تسلط زیادی روی مفاهیم ندارم که بخوام توضیحشون بدم. برای همین از حسین نقدبیشی از پادکست اسکروج خواستم که تو بیان این مباحث کمکم کنه. حسین، مونوپولی و انحصار چیه؟
مونوپولی و انحصار توی اقتصاد یک نوع از انواع مختلف بازار. انواع مختلف بازار داریم توی اقتصاد و اونی که از همه بهتره بازار رقابت کامل. توی رقابت کامل یه عالم مشتری هست و یه عالم فروشنده. مثلا شما بخواید برای خونه سیب زمینی بخرین، اگه قیمت سیب زمینی ها گرون باشه یا از کیفیت جنس خوشتون نیاد، خیلی راحت میرین سراغ فروشنده بعدی. اینجوریه که همه فروشنده ها مجبورن با هم رقابت کنن و قیمت هاشون رو تا جایی که میتونن کم کنن و کیفیت رو تا جایی ممکن بالا ببرن. اونی که از همه بدتره هم بازار انحصار کامله. توی بازار انحصار کامل فقط یک فروشنده است و خریدار بیچاره هیچ چاره جز خرید نداره. چه کیفیت خوب باشه، چه بد، چه قیمت پایین باشه، چه بالا. مثلا زمانی که فیلم های رنگی اختراع شده بودن، همه مجبور بودن از شرکت کوداک این فیلم ها رو بخرن. بعد هم که روی فیلم ها چیزی ثبت می شد، باید یک پولی به شرکت کوداک می دادن که فیلم رو ازشون بگیره، پردازش کنه و بهشون پس بده. می تونین تصور کنین که کوداک از این فرایند که فقط هم دست خودش بود چه پولی پاره می کرد. اما توی همه کشورها قوانین ضد انحصار هست و دولت ها تا جایی که بشه با انحصارگرهای خبیث مبارزه می کنن، چون آخر رقابت انحصار چیزی نیست جز کیفیت پایین و قیمت بالا. سر همین نگرانی ها و اینکه با نبود رقابت اختراع و نوآوری هم از بین میره، دادگاه های آمریکایی حکم دادن که اینطوری نمیشه و کوداک باید لایسنس فناوریش رو بفروشه، نه اینکه کل عملیات رو خودش انجام بده. از این نمونه پرونده های ضد انحصار توی دنیا زیاد پیدا میشه.
من تو این شماره میخوام کمی قوانین بازی رو توضیح بدم، ولی اینطوری که تو توضیح دادی من زیاد ربطی بین مفهوم انحصار طلبی و این بازی نمیبینم.
در واقع مونوپولی اسم اشتباهی برای این بازی. اسم بهتری که میشه روی این بازی گذاشت همون اسمیه که روی اولین نسخه این بازی گذاشته شده، The Landlord's Game یا بازی مالک زمین. در اقتصاد یک مکتب هست به اسم جورجیسم که هنوز هم بین اقتصاددانهای بزرگ طرفدارانی داره. خانم مگی هم پیرو همین مکتب اقتصادی بودن. طرفداران جورجیسم بر این باور بودن که انسان باید مالک چیزی باشه که با دسترنج خودش تولید میکنه. پس با دو چیز مخالف بودن. اول با مالیات گرفتن از درآمد آدم ها. چون دولت حق نداره چیزی که آدما براش زحمت کشیدن رو ازشون بگیره. بعد هم با پول درآوردن از راههایی مثل اجاره دادن خونه یا ملک مخالف بودن. اونا میگفتن که زمین یک منبع طبیعیه مثل هوا، مگه هوا رو اجاره میدن که زمین رو بشه اجاره داد؟ کسی برای ایجاد زمین زحمتی نکشیده، پس اجاره گرفتن بابت زمین هم بی‌معنیه. پیشنهاد اونها این بود که دولت تمامی درآمدهای ناشی از اجاره دادن منابع طبیعی مثل زمین رو مالیات بگیره و سر همه مردم تقسیم کنه. اونها میگفتن که اجاره منابع طبیعی درآمد بدون تلاشه و باعث ثروتمندتر شدن بی زحمت ثروتمندا میشه، در حالی که فقیرها رو مجبور میکنه تولید واقعیشون رو به ثروتمندا بدن. این که در بازی مونوپولی امروزی بیشتر املاک یا تأسیسات رو میبینیم و روی کارت‌ها نرخ اجاره نوشته شده، آثار باقی مونده از طراحی اولیه این بازیه که یک فکر اقتصادی پشتش بوده. حتی اون قطار خوشگل مونوپولی هم بی ارتباط نیست به مقالات هنری جورج در مورد اینکه کشیدن راه آهن چطور باعث میشه اجاره خونه ها برای یک مدت سریعتر از دستمزد آدم‌ها رشد کنه. خلاصه این که نسخه اولیه این بازی با هدف ساده سازی مفهوم اقتصادی پشت جورجیسم بود. این بازی دو مجموعه قوانین داشت، قوانین ضد انحصار و قوانین انحصاری. توی قوانین ضد انحصار برنده کسی بود که با کمترین دارایی اولیه بیشترین ثروت رو خلق میکرد، چیزی مثل بازارهای رقابتی. قوانین انحصاری هم مدلیه که ما امروز بازی مونوپولی رو باهاش میشناسیم و در اصل برای نکوهش اجاره گرفتن ساخته شده بود. جالبه که امروز کمتر کسی به مفهوم اقتصادی پشت بازی توجه میکنه.
حالا که یکم با داستان اقتصادی پشت پرده آشنا شدیم، برگردیم سر داستان خودمون. در عوض هر چقدر لیزی بدشانسی آورد، برعکسش درو. شد اولین طراح بورد گیمی که در دنیای مدرن میلیونر شد. بازی محبوب که مورد اقبال عمومی قرار گرفت، تقریبا میشه گفت جزئی از فرهنگ جدا نشدنی مردم آمریکا و البته مابقی دنیا. هنوز که هنوز پرفروشه و اونم با قراردادی که بسته هنوز داره سود میبره و نوه و نتیجهش هم پشتشون رو بستن و دارن پول پارو میکنن. هر سال هم که گذشته کلی اسپیناف ازش طراحی شده. البته اول این شماره را اگه با دقت گوش داده بودید گفتیم که اون اول این بازی به صورت دستساز و خونگی تولید شده، هر کس از اسم کوچه های دم خونه شون الهام گرفته، ولی سالهای جدید این اسپیناف ها را متفاوت تر شده، از استار وارز بگیر تا مکدونالد و داستانش که حتما مفصل در موردش تو شبکه های مجازیمون صحبت میکنم. اونقدر این بازی داستانهای متفاوتی داره که یک سری کلکسیونر هستن که انواع مختلف این بازی، مهره های مختلفش، جعبه های خاصش رو جمع میکنن. خب بذارید یکم از داستان بازی و ساختنش جداشیم و بیایم سراغ داستان مهره هاش. مونوپولی بازی متفاوتیه. داستان مهره ها و ایده برداریشون رو گفتم. اینکه طراحی مونوپولی از قطعات دستبند دختر برادرش ایده برداری شده هم گفتم. البته این ایده ثابت نموند. تو این 70 سالی که مونوپولی داره چاپ میشه این مهره ها هم شکل عوض میکنن. هر چند سالی یه بار یه سری نظرسنجی میشه، بعضی از این قطعات حذف میشن، یه سری دیگه اضافه میشن. طرفدارای پرپاقرص این بازی ایده هاشون رو تو نظرسنجی ها در میون میذارن و اگه مورد قبول واقع بشه به مهره ها اضافه میشه، حالا یا توی اون نسخه اصلی یا بعضی از لیمیتد ادیشن های خاص. خیلی ها دایناسور و بنتن و اینا پیشنهاد دادن، خیلی هم چیزای معقول تر. یکی از مهره هایی که از اول بوده و تا هنوز هم هست کلاهه، همون کلاهی که سر آقای مونوپولی یا به قولی عمو پنی بگز پول داره. از قطعه های دیگه ای اوریجینال انگشتون است که تازگی ها تو نظر سنجی قراره حذف بشه. اوتو، چکمه، کشتی جنگی و ماشین مسابقه هم از اون قطعه های محبوب هستند که خیلی از قهرمان های جهانی ازش استفاده میکنن. جالبه که هر کس هم یه فلسفه خاصی داره برای خودش. مثلا یکی از کسایی که چرخ دستی رو انتخاب میکنه میگه آقا من یه عالمه پول دارم، پس بهتره یه وسیله برای حملش داشته باشم. داستان این قطعات رو براتون تو شبکه های مجازیمون میذارم. مونوپولی بازی خریدن و داد و ستده. کل فلسفه بازی بر روی بحث و مناظره است. برنده بازی کسیه که بهتر بتونه مذاکره کنه، بقیه دوستا و همبازیاشو ورشکسته کنه یا تمام پولهای توی بانک رو بکشه بیرون تا خودش بشه پولدارترین بازیکن. بازی مونوپولی بستگی به زاویه دید شما نسبت به قوانینش هم میتونه پیچیده باشه هم ساده. من طبق معمول تصمیم ندارم که قوانینش رو براتون کامل بگم. فقط در همین حد بگم که زمین بازی از جاده‌هایی تشکیل شده که روی هر کدوم محله‌ایه که با رنگ‌های مختلف مشخص شده. از طرفی هم 4 تا راه آهن و 2 تا نیروگاه برقی و آبی داره. 4 تا خونه هم 4 گوشه زمین هستن که خونه‌های خاصی هستن. یکیشون زندانه. اون یکی میگه برو تو زندان. یکی دیگه‌شون منطقه آزاده که اگه خدا بخواد اینجا میتونی هیچ پولی خرج نکنی. آخری هم خونه حرکته. اولش هر کسی یه مهره انتخاب میکنه که این مهره هیچ برتری خاصی به هم ندارن. از بانک هم $1,500 پول میگیری، بعد تاس میندازی. چرخش تاس ها مشخص میکنه که شما چند تا خونه تو جاده باید جلو برید. بعد هم رو هر خونه که رسیدید قیمتش مشخصه. اگه صاحب داشته باشه که باید اجاره بدید، اگه نه میتونید بخریدش. بعضی از خونه ها که باید مالیات بر درآمد به بانک بدید یا مالیات لوکس بودنش، یا کارتی از صندوق شانسی بردارید که رو هر کدوم از این کارتا یه کاری نوشته که باید انجامش بدید. بازی پر از حراج ها و وام و مالیات و قرض و اجاره و ایناست. چطوری خونه بسازی؟ چی کار کنی خونه بشه هتل؟ یه سری قوانین ریز دیگه هم داره که هر کی بخواد مونوپولی رو بازی کنه حتما تو قواعد بازی نوشته شده میتونه بخونتش. حتی به صورت یک کارت بغل دستش داشته باشه که اگه مبتدیه در حین بازی بهش ارجاع بده. ولی چیزی که من دوست دارم الان براتون بگم، تقلب که نه، ولی یه راهکاراییه که حتی اگه اولین بارت باشه، اگه ازشون استفاده کنی میتونی برنده باشی. اولش که باید توجه کنی تو این بازی قراره پولدارتره، ملاکتره برنده باشه. پس تا میتونی سریع‌ترین حالت ممکن خیابونا رو بخر، روشون خونه بساز که بتونی از طریق اجاره گرفتن از بقیه پولهایی که خرج ساختن خونه کرده بودی رو در بیاری. پس طبق محاسبات حداقل $300 پول نقد نگه دار، برای خرج کردن ما بقیش آقا خسیس بازی در نیار. اول بازی اگه به زندان افتادید سری پول بدید و بیاین بیرون، ولی تو دورهای بعدی بازی استراحت کردن تو زندان بد هم نیست و باعث میشه کمتر اجاره به رقبا بدید. پس عجله نکنید و یکم آب خنک خوردن اونقدرام بد به نظر نمیاد. حواستون باشه که درست شما میتونید روی هر خیابون 4 تا خونه بسازید، بعدش هم هتل، ولی کامپیوترها محاسبه کردن که سوداوری هتل‌ها از اجاره اصلا به اندازه پولی که خرجشون میکنید نیست. پس بهترین حالت اینه که نهایتاً 3 تا خونه بسازید. خونه ها رو کجا بسازیم؟ جایی که بیشترین احتمال تردد و حضور مهرهای حریف هست، که اینجوری میشه اجاره بیشتری گرفت. محاسبات کامپیوتری میگه که خونه های نارنجی این شانس رو بیشتر از بقیه خونه ها دارن و برعکس، خونه های آبی خیلی کم گذر مهرها بهشون میفته. از طرفی هم میدونیم که وقتی دوتا تاس میندازیم احتمال اومدن عدد 7 بیشترینه، یعنی به طور متوسط 5-6 تا تاس باید بندازید تا یه دورتون تموم بشه تا بتونید $200 از بانک کمک بگیرید. روی این $200 حساب کنید. یه نکته دیگه‌ای که باید بگم اینه که اگه تو خونه با اختلاف 7 تا با حریف هستید حتما بخریدش، چون احتمال رسیدن حریف زیاده. اگه میخواین اماکن عمومی هم بخرید باید بگم بهترین سرمایه گذاری ها راهان ها هستن، چون هم چارتان هم ارزون تر از شرکت آب و برق، سراغ اونا نرید و پول محدوده. برای جاهای پربازده تر خرجش کنید. اینم بگم که یکی دیگه از استراتژی های خفنی که میتونید داشته باشید اینه که پشت هم خونه بسازید تا بانک از خونه خالی بشه و رقیبان نتونن راحت خونه بسازن. آخرین توصیه من به شما هم اینه: معامله کنید، مذاکره کنید. بازی بر مبنای خرید و فروش و بحث و گفتگوه. استراتژیتون این باشه که بتونید هم لذت ببرید هم زود بازی تموم شه که فرسایشی نشه. No one to play a game. You won't be entertained. The blood will leave a stain. I want to make you feel pain, it feels so real. You'll never be the same. مونوپولی بازی ترکیبی از شانس و استعداد و تواناییه، ولی هر چقدر هم توش مهارت داشته باشید باز هم شانسه که حرف اول رو میزنه. هر کم غیر اینو بهتون گفت بهش لبخند عاقلا در صفیح بزنید. بازی نویسا میگن یکی از دلایل موفقیت بازی مونوپولی اینه که زمان درست منتشر شد. به قول خارجکی‌ها پرفکت تایمینگ، یعنی اون شرایط اقتصادی و اجتماعی بود که باعث شد مونوپولی بشه یکی از محبوب‌ترین بازی‌های رومیزی آمریکا. بازی که نسل‌های مختلف رو خانوادگی نشونده دوره هم، یه جورایی شده سنت خانوادگیشون. تو یه مدل از تقسیم بندی بازی‌ها که بر مبنای اقتصاد انجام میشه، مونوپولی رو نماد بازی‌های اقتصادی آمریکایی میدونن و اون رو در مقابل بازی‌های اقتصادی اروپایی قرار میدن. البته سردمدارای بازی‌های اونور باز هم آلمانیان، که تو شماره‌های آینده رادیو تاس بیشتر راجع به این تفاوت صحبت می‌کنیم. اما در مورد مونوپولی، برعکس داستانی که پشت ذهن خالق لندلورد بود که قرار بود بگه همه ما باید به صورت برابر از امکانات و اقتصاد بهره ببریم و مثلا با ساخت این بازی انحصار رو نکوهش کنه، برای خیلی ها اما مونوپولی شد نماد اقتصاد ناسالم. ولی آیا واقعا انحصار اینقدر بده؟ پادکست ما البته نمیخواد راجع به اقتصاد حرف بزنه، اما همونجور که بارها گفتم بازی ها خیلی مهمن. برای همین در این مورد از مهرداد بزرگ از پادکست تکانه پرسیدم.
نقل میشه از آدام اسمیت از نظریه پردازه اصلی سرمایه داری که وقتی دیدین چند تا سرمایه دار جمع شدن و دارن با هم حرف میزنن، یقین داشته باشین که دارن توطئه میچینن یا انحصار را بندازن. انحصار به نوعی از تجمیع و تمرکز قدرت در اختیار یک گروه یا یک فرد به وجود میاد. این قدرت به اونا این امکانو میده که به نوعی حرف اول و آخر تو بازار عرضه بزنن. انحصار چیزی نیست که از تحمیل شرایط بیرونی به انسان به وجود اومده باشه. به نوعی میشه گفت انحصار از میل درونی انسان به قدرت و گسترش و حوزه اختیارش به وجود میاد. اینکه بخوای قلمروت رو گسترش بدی و این خاص نظام سرمایه‌داری هم نیست. اما برگردیم به اون سوال اصلی که با انحصار چیکار باید کرد. بعضی از نظری پردازا معتقدن هیچ، باید بهش اجازه بدیم که رشد کنه و دلیل هم دارن. یکی اینکه انحصار سبب کارآمدی میشه و این تمرکز قدرت اقتصادی زیرساخت‌های لازم رشد و توسعه رو به وجود میاره که توزیع ثروت و قدرت برعکس مانعش میشه. نمونهش رو هم میشه مثلا اپل رو گفت. تا 10 سال پیش کسی فکر نمیکرد یکی بدون جلو نوکیا رو تو بازار موبایل بگیره و باهاش رقابت کنه. اما چی دیگران رو تحریک کرد که بیان جلوی نوکیا وایستن و در واقع اپل بیاد جاشو بگیره؟ یکیش همین انحصار بود. برای اینکه بتونی جا تو این بازار باز کنی برای خودت، باید شاخ قبلی‌ها رو بشکن و اینطوری انحصار بالا دست انحصار میاد، چیزی که تو همین بازی مونوپولی هم دیده میشه. اما از طرف دیگه مخالفای انحصار هم منطق درست خودشونو دارن. خیلی ساده، انحصار به ما اجازه رشد نمیده، یعنی نمیذاره که اصلا وارد بازار بشیم و رقابت کنیم. درسته، اما راه چاره چیه؟ یه راه حل و چپگیراها میگن که بیایم مالیات ببندیم رو هر چیزی که هست. اما نتیجه چی میشه؟ جدای از اینکه مالیات در عمل حد پایانی نداره و یه مالیات بعدی رو پشت سرش میاره، نتیجه ای هم نداره. قانون ضد تراست هر سال میلیاردها دلار آمازون و گوگل و بقیه این شرکت‌های غول رو جریمه میکنه و اینا هم جریمه‌شون رو میدن و آب از آب تکون نمیخوره و باز هم قدرتمندتر میشن. راه حل‌های دیگه ای هم اومده که اگر هم انتزاعی فرض نشن، حداقل حالا خیلی عملی به نظر نمیان. یکیشون رو نویسنده های کتاب رادیکال مارکت ارائه کردن. به اعتقاد اونا شما باید مالیات هوشمند بدی. یعنی اولا مالکیت خصوصی معنا نداره. نه به معنای چپش، بلکه به این معنا که شما حق نداره چیزی رو نفروشی. همه چیز برای فروش تو بازار. شبیه همون چیزی که تو بازی مونوپولی هم اتفاق میفته. یعنی فرد به ازای قیمتی که رو ملکش یا داراییش میذاره مالیات پرداخت میکنه و هرچی بیشتر بذاری که مثلا مالکیتش رو حفظ کنی، ماهیانه باید بیشتر مالیات بدی به خاطرش و این دیگران رو تحریک میکنه که با توجیه اقتصادی بخوان اون دارایی رو مالک بشن و ازش استفاده کنن. اما خب این ایده تا اجرا خیلی فاصله داره و یه جورایی با حقوق موضوع و اساسی هم در تعارض و دست دلالی هم باز میذاره. راه حل دیگه یه مطرح شده که اتفاقا تا همون کتاب رادیکال مارکت هم مطرح شده بود. این راه حل تکنولوژی محوره، یعنی استفاده از بلاکچین. اینکه بیایم از کریپتوکارنسی یا رمز ارزها که ایدهش از اونجا میاد و در عمل با حذف واسطه ها مثل بانک و بقیه نهادهای بوروکراتیک به هر کسی اجازه بدیم کالا و کارش رو توی یه بستر دیستریبیوتد عرضه کنه. ذهنمون نره سمت ماین کردن کوین و اینا. نه، موضوع ایده پشت بلاکچینه. یعنی حل کردن مسئله اعتماد تراست بدون نیاز به شخص واسط. این مسئله تراست رو حل کنیم، خب شاید مسئله انحصار هم حل بشه. ولی خب بحثش پیچیده است، اما جذاب و طرفدار هم داره و البته پیشروه و شاید انقلاب بعدی تکنولوژی و اقتصادی هم باشه. در کل در نهایت میشه گفت که اگرچه اعمال قانون و مشت آهنین میتونه موقت مونوپولی رو کاهش بده، ولی عملا نمیتونه جلو میل انسان ها رو بگیره.
حالا که دو طرف داستان خوب و بد بودن انحصار رو شنیدیم، شاید دونستن این موضوع خالی از لطف نباشه که پارکر برادر سالها تلاش کرد تا بتونه مونوپولی رو مطرح کنه. ولی مطمئناً هر کدوم از شما که یکم دقیق بوده باشه از خودتون پرسیدید که ما بازی مونوپولیمون همه برای کمپانی هازبروه. کمتر کسی پارکر برادرز رو میشناسه، مثل همون که کسی لیزی مگی رو نمیشناسه. دلیلش همین انحصاره. پارکر برادرز خودش قربانی چیزی شد که سالها تبلیغشو کرد، از فروشش پول درآورد، بازی که توش فقط کسی برنده است که بقیه رو ورشکست کنه یا به زبون خوش زمینش رو تقدیمش کنه. همینه که کمپانی بزرگی مثل هازبرو سال 1991 پارکر برادرز رو میخره و خودش رو نزدیکتر میکنه به اینکه یگانه تولید کننده بازی‌های بورد گیم بشه. با توجه به تمام چیزهایی که شنیدیم و توضیحات حسین و مهرداد، نمیشه گفت که این عدم توانایی و بازاریابی لندلورد بود که نتونست به موفقیت مونوپولی برسه، یا این فقط از شانس و اقبال بازی مونوپولی میاد و اینکه انسان به ذات علاقه‌مند به انحصار طلبی هستش و ازش استقبال میکنه. فقط میدونم که شما وقتی موقعیت نابرابر ایجاد میکنی، ناخودآگاه طرف رو تو شرایطی قرار میدی که امر بهش مشتبه میشه که من خیلی خفنم. اینو جوری باور میکنه که دیگه تمام برنامه‌های زندگیش رو بر مبنای اون میچینه. با مثال بگم، 200 نفر رو 2-2 نشوندن که مونوپولی بازی کنن، بعد به قید قرعه به یکی از اون 2 نفر پول بیشتری دادن، 2 برابر. بازی شروع شده. ادبیات، روش حرکت مهره‌ها، حرکات بدن رو که با هم مقایسه می‌کنن خیلی جالب بوده. غرور و اعتماد به نفس کسایی که پول بیشتری داشتن در مقابل ضعف و استرس کسایی که پول کمتری داشتن. فیلم تتاکشو میذارم تلگرام. نکته جالبی که هست اینه، آخرش وقتی از برنده ها میپرسن چی شد که این شد، خیلی کول و منطقی زل میزنن تو دوربین که آقا ما بلدیم کی و کجا سرمایه گذاری کنیم. این استعداد مادرزادی ماست. یکی دو جا داشت از دستمون در میرفت، ولی خوب جمعش کرد. مصاحبه کننده هم نگاش میکنه، عزیزم شما 2 برابر پول بیشتر داشتی، مهم نبود؟ البته که اگه ایرانی باشی دیگه نیازی به آزمایش نداری تا بفهمی امکانات نابرابر توقع رو چطوری شکل میده.
تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست.
چیزی که شنیدید داستان دزدی یک بازی بود و تبدیل کردنش به یکی از معروف‌ترین بازی‌های دنیا. بازی که خالقش رو نسل در نسل پولدار کرد، بورد گیمی که بازی کردنش کلی چیز یادت میده. این قسمت رادیو تاس رو من فرانک نوشتم. منابعی هم که استفاده کردم علاوه بر چندین و چند تا مقاله، یک فیلم مستند درباره بازی مونوپولی به اسم Under the Boardwalk برای سال 2010 بود. از مهرداد و حسین هم تشکر میکنم که کمکم کردند که مفاهیم اقتصادی پشت این بازی رو ساده تر بگم. طبق معمول هم مینو زحمت کاور لوگو رو کشید. امیر و آماج هم ادیت موسیقی صدا رو انجام دادن. خب الان دیگه وقتشه که یکم باهاتون درد دل کنم. اولش قرار شد پادکست بسازیم، قرار بود که یک تفریح باشه که سرگرممون کنه، ولی هر چقدر که گذشت و محبت شما رو دیدیم برامون جدی و جدی‌تر شد. برای همین شاید کیفیت‌های شماره‌های اولمون خیلی خوب نبود، ولی هر روز داریم تلاش می‌کنیم که تو همه چیز بهتر و بهترتر بشیم. این بهتر شدن سرعت میگیره اگه کمکمون کنید و نقص‌هامون رو بهمون بگید. تازه یه خواسته دیگه هم ازتون دارم، اونم اینه که ما رو به دوستاتون معرفی کنید. فکر نکنید که شاید اهل بازی کردن نباشن، ولی رادیو تاس جوری تنظیم شده که همه بتونن ازش لذت ببرن. پس هر کدومتون 2 تا شنونده جدید بهمون اضافه کنید، اونا هم هر کدوم 2 نفر زیر شاخه بیارن. همین جوری پیش بره، من بشم سرپرست یک پادکست هرمی و بیفتم زندان. اینم بگم و رفع زحمت کنم، تصمیم دارم از شماره بعد یکی از بهترین یا خاص‌ترین یا حالا هر چیزی که به نظرمون جالب باشه رو آخر پادکست با اسم خودتون بگم. یادتون باشه که اینستا و کسباکس و توییتر راه‌های ارتباطی شما با ماست. فرانک آذر 99.